انشاءالله خواستم بگم که علی قرآن ناصر است، علی قرآن گویاست، برای همین همیشه ماندگار است، ماندگار میماند، ماندگار خواهد ماند. امید قبولی شهاد انشاءالله حیاتی هستم از مخیر استاد.
نه نهجور به علاقه، نه قرآن هیچ وقت قدیمی نمیشن به شرط که ما استفاده بکنیم. توی قرآن چندین بار از ایتام گفتن، نهجور به علاقه هم درستای بسیار خوبی به ما داده. تنها چیزی که اینو کهنه بکنه اینه که ما استفاده نکنیم، فقط واسه دکور خونه هم بذاریم، وگرنه نهجور به علاقه قرآن هیچ وقت قدیمی نمیشن، همیشه تازه، به شرط اینکه ما مفادشون رو اجرا بکنیم، استفاده بکنیم، و اجرا کردنش اینه که فقط حرف نزنیم، قلمن قدمن به دیگران کمک بکنیم. این مواردی که مولا علی به ما گفته و باید همیشه آویزه گوش ما باشه، خدمت به دیگران، خدمت به ایتام و خدمت به بیماران. داوود صحیح علی هستم، التماس دعا.
خیلی ممنون از کسانی که تماس گرفتن. علی امیری، عدالت، امانتداری، امامت ایشون و اینکه همیشه در مسیر حق بودن رو دلیل ماندگاری شخصیت امام علی علیه السلام معرفی کردن. دوست دیگری گفتند که تنها دلیل ماندگاری کلام مولا علی علیه السلام این است که این سخنان از سینه کسی بیرون آمده که معدن علم است و پیامبر در مورد ایشون فرمودند که انا مدینت العلم و علیون بابوها، و واقعا هم همینطوره. پیامک دیگری از گرگان که نوشتن استقامت و بردباری ایشون، عطوفت و مهربانیشون و مهمتر از همه عدالت پیشگی و اینکه به فقرا و نیازمندان رسیدگی میکردن، اینها واقعا دلیل ارزشمندی و خیلی ممنون که همراهی میکنید. شما همچنان میتونید پیامک بفرستید برای ما به 3881 و بگید به نظرتون چرا کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام هم تازگی داره و هم شخصیتشون ماندگار در طول تاریخ. خب آقای دکتر اسخری عزیز، یکی از چیزهایی که کمک میکنه ما پیرو مسیر امام برحق خودمون باشیم اینه که یک معرفتی پیدا بکنیم، یک شناختی پیدا بکنیم که در پس اون شناخت اطاعتی به وجود بیاد. ما مادامی که شخصیتی رو فقط بشناسیم ملزم نمیکنه ما رو به این که از دانسته ها و از کلام این شخصیت هم پیروی بکنیم، ولی اگر این معرفت بره به سمتی که بفهمیم این شخصیت در کجای تاریخ بشریت قرار گرفته، همون فضائلی که فرمودید، چه انتخاب عجیبی این که پسر بزرگوار حضرت امام بعد از ایشون صبح روز بعد از شهادت رو انتخاب میکنن برای اینکه در مورد فضائل امام علی علیه السلام صحبت کنه تا مردم آگاه شن. و همونطور که شما گفتید، اگه این جسمیت از دست رفته، جان کلام و جان زندگی علی علیه السلام از دست نره. ما میخواییم از قبل کلام ارزشمند شما برسیم به این معرفت، به این شناخت و به اون اطاعتی که دوست داریم در مسیرش قدم برداریم، مخصوصا جوانهایی که شاید الان به دلیل این فضایی که در جهان وجود داره خیلی فاصله دارن از اون ارزش ها. نمیگم که به اون ارزش ها پایبند نیستن و خدایی نکرده، نه، اما ممکنه نظراتی اومده باشه تو ذهنشون که شک و تردیدی هم به دلشون راه بدن که آقا ما واقعا ما همین کارا رو بکنیم یا دنیا داره یه کار دیگه ای انجام میده، ما چرا توی مسیر دیگه ای نباشیم. این حرف ها زده میشه. بریم سراغ این که معرفتمون رو بیشتر بکنیم در مورد شخصیت امام علی علیه السلام.
بله همینطوره. حالا ما باید اساساً علت مراجعه مجددمون رو به امیرالمؤمنین با هم دیگه گفتگو بکنیم. همین سوالی که شاید بعضی براشون مطرح باشه که چرا ما نیاز داریم به این که امیرالمؤمنین رو بازخوانی بکنیم. یک چیزی شما میبینید که همه دارن از او سخن میگن، مسلمان و غیر مسلمان هم نداره، یعنی این چه پدیده ایست؟ بالاخره شما وقتی مثلا یه چیزی رو میبینید که همه به او توجه کردند، همه دارن از او سخن میگن، ذکر او و نام او بر سر زبان هاست، با خودتون این سوال پدید میاد که ببینیم این پدیده چیه، اینو بشناسیم. وقتی شما میبینید از یک چیزی، از یک پدیده‌ای تاریخ داره صحبت میکنه، همه دارن از او سخن میگن، تازه وصفش کسی نگفت و هزاران کتاب شد، سطری نخوانده هیچ کسی زین همه کتاب. به خلیل ابن احمد گفتن، استاد سیبوی، گفتن که اون ادیب که از فضائل علی بگو، گفت من چه بگم از فضائل کسی که دوستانش از روی ترس و دشمنانش از روی بغض فضائلش رو پنهان کردند، با این حال عالم و آدم رو گرفته، این فضائل نام علی عالم رو گرفته. این یه روزی سخن گفتن از امیرالمؤمنین و از فضیلت امیرالمؤمنین و از جایگاه امیرالمؤمنین جرم محسوب میشد. داده این خیلی مهمه، دوستانی از روی ترس و دشمنانی از روی بغض این فضائل رو پنهان میکنن، ولی چقدر میتونی شما این آتش رو زیر خاکستر نگه داری؟ اون طوفان الهی وزیدن گرفته و این خاکسترها رو کنار زده و شعله وجود امیرالمؤمنین، گرمای وجود امیرالمؤمنین عالم رو گرفته. خب این پدیده‌ای نیست که ما باید او رو بشناسیم، این پدیده‌ای است که تاریخ نسبت بهش کاملا یقینی برخورد میکنه، یعنی یک وجودی است که واقعا بوده، یک کسی است که در یک برهه از زمان از سال 35 هجری، 35 سال بعد از هجرت پیغمبر تا 40 سال بعد از هجرت پیغمبر، 5 سال در این کره خاکی خلافت رو و حکومت بر مردم رو در یک برهه، در یک مکانی از تاریخ به عهده داشته. این چی کار کرده که هنوزم هنوزه در عالم سخن از علی است؟
من میخوایم به همینجا برسیم آقای دکتر اسقلی. ما همونطور که در زمان خود امام علی علیه السلام دقیقا یک دو دستگی داشتیم، یعنی کسانی که معتقد به وجود امام علی علیه السلام هستند و در مسیر ایشون، و کسانی که در مقابل ایشون می ایستند، چون به هر ترتیب ما راهی جز انتخاب میان حق و باطل نداریم، یا با حق هستیم یا اگر با حق نباشیم در باطلیم، و اگر دیگه خیلی بخوایم سهل ممتنه باش برخورد بکنیم در باطل هم نباشیم، حداقل در کمانه حق هم قرار نگرفتیم. حالا هم همین شکلیه، ما میخوایم شناخت پیدا کنیم که چطور حتی اون کسانی که الان ممکنه مخالف باشند، کسانی که من دارم چون برنامه رادیو جوانه میخوام بحث رو یه مقدار چالشی تر بکنم، فرض بکنیم مثلا واسه کسایی داریم صحبت میکنیم که نظرشون با نظر من و شما کاملا مخالفه، پس ما باید این شخصیت رو به گونه‌ای تعریف بکنیم، علی علیه السلام کجا قرار گرفته و این فضیلت ها چیست؟
حسن، به یک کرشمه که در کار آسمان کردی، هنوز می پرد از شوق چشم کوکب ها. این جناب صاحب چقدر لطیف گفته، من این رو واقعا خطاب به امیرالمؤمنین، یه بارقه از امیرالمؤمنین در یک برهه کوتاهی نشان داده شد، مگه این آدم 5 سال حکومتش چه کرده، چقدر حرف زده، چقدر یادگاری گذاشته که هنوزم هنوزه شروحی بر نهج البلاغه نوشته میشه؟ تازه میدونید نهج البلاغه هم همه کلمات حضرت نیست، یعنی جناب سید رضی برای اینکه این کتاب بلاغت امیرالمؤمنین رو و شیوایی سخن امیرالمؤمنین رو برای آیندگان به یادگار بگذاره، آمده و نهج البلاغه رو تدوین کرده. بعضی میان میگن اگر امیرالمؤمنین مثلا فلان مبنا رو معتقد بود چرا در نهج البلاغه نیامده؟ نهج البلاغه همه کلمات امیرالمؤمنین نیست اولا، تازه اگر بخشی از کلمات امیرالمؤمنین هست کامل همون کلمات هم نیست. یعنی سید رضی رضوان الله تعالی علیه آمده و مثلا فرض بکنید یک کلامی از حضرت رو که فرض بکنید مثلا 5-6 صفحه بوده، از دل این کلام اگر دقت کرده باشید در نهج البلاغه نوشته و منها فلان، یعنی بخشی از کلام اینه. یعنی مثلا از یک سخنرانی شاید یک ساعته حضرت، سید رضی نیم ساعتش رو در قالب 4-5 پاراگراف تنظیم کرده و در نهج البلاغه آورده، اون جاهایی که مد نظرش بوده که بلاغت
انگار مثلا ما که یه کتابی میخونیم و یه جاهایشو مثلا زیرش خط میکشیم.
احسن. سید رضی آمده و منها فلان و بخشی از این خطبه این است. خب همین نهج البلاغه‌ای که تازه کل کلمات امیرالمؤمنین نیست اولا، تازه از اون کلماتی از امیرالمؤمنین هم هست کل اون قسمت ها هم نیست، هنوزم هنوزه انسانهایی میان و بر این کلام نهج البلاغه شرح می نویسند. فردیست به نام ابن عبدالحدید، ایشون میگه من یک خطبه رو اشاره میکنه، میگه من حالا الان یه لحظه تردید کردم 100 بار یا بیش از 1000 بار این کلام رو خوندم و هر بار برداشت تازه از اون پیدا کردم. این چه حرفی؟ چرا اینجوریه؟ این سوال شماست، خیلی سوال خوبیه، سوال مهمیه. چرا ما هنوزم که هنوزه برامون وقتی رجوع میکنیم، من گاهی توفیق پیدا میکنم شبها به اندازه مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه ورق میزنم همون کلمات امیرالمؤمنین رو، آیین مفیدی با یه حال حسرتی خوابم میبره. این اصلا دلم میخواد مثلا بشینم زار زار گریه کنم که مثلا تو کی بودی؟ چی کار کردی با خودت؟ چرا تو انقدر اصلا حرف که میزنی با اینکه اصلا من نمیفهمم تو چی کار کردی با دل بشریت؟ این کلام رو من یه جمله میخوام بگم، از اینجا به بعد صحبت هامون تو هر بخشی که فرصت کردیم من میخوام یه جمله بگم. آیه مفیدی آیه 95، این جمله رو برای چی میگم؟ میخوام بگم راز ماندگاری امیرالمؤمنین، رازی که من حتی اگر مخالف بعضی از صحبت ها باشم اما وقتی به کلام امیرالمؤمنین رجوع میکنم دیگه خلع سلاح میشم. میگم آقا کسانی که مدعی اند به این که اهل فضلند، بیار کلماتشون رو بیار. خیلی ها بالاخره در طول تاریخ حرفای زیادی زدن دیگه. امروز رسمه که ماها گاهی اوقات برای هم توی این پیام رسان ها میگیم فلانی از قول فلانی این گفته
شده، سخن بزرگان میفرستیم.
احسن. حالا مثلا این کلام رو ماها یه مقداری مخالفت هامون و رد کردن هامون ناشی از اینی که به اون کلام خود و اون فرد رجوع نکردیم، هی اون فرد رو از این و اون چنیدیم. آقا اصلا امروز دوستان من به توصیف من از امیرالمؤمنین، علی رغم اینکه حضرت عالی محبت داشتید و فرمودید، من میخوام اعتراف بکنم من هیچ نمیدونم از امیرالمؤمنین و هیچ بلد نیستم بگم. فقط و فقط به دوستانم دعوت میکنم دوستانم رو یه ورقی بزنن امروز به حرمت امیرالمؤمنین در روز شهادت حضرت، کلمات حضرت رو حالا اندکی هر میزانیشی که تمایل دارن، این مثلا خطبه 192 نهج البلاغه که یه فردی آمد گفت یا امیرالمؤمنین آدمای با تقوا چه جور آدمهایی هستند. حضرت اولش یه مقداری امتناع کرد در پاسخ دادن، بعد که او اصرار کرد حضرت شروع کرد گفتن که اینا اینجوریان، تا یه جایی رسید که این فرد از شدت این فشار روحی که بهش اومد قالب تهی کرد. حضرت فهمودن من از همین بر او میترسیدم. من میگم اگر ما خودمونو در معرض تابش خورشید قرار بدیم و کاسه هامون رو برعکس نگیریم، اجازه بدیم این آب بارانی که داره باریدن گرفته ظرف هامون رو برعکس نکنیم، بذاریم این آب باران شستشو بده این ظرفهای دل ما رو، یا به تعبیری اون شاعر هندی که نوشته بود کسانی که فانوس‌ها رو بر پشت میگیرن سایه هاشون جلوی پاشون میفته، این فانوس رو، فانوس نهج البلاغه رو، این خورشید امیرالمؤمنین رو، این باران نهج البلاغه و کلمات حضرت رو، اینا رو نسبت بهش یه مواجهه فرارگونه نداشته باشیم، یه بار بشنویم، اون وقت میفهمیم به این راز پی میبریم. من این راز رو بگم و این بخش گفتگو رو تمام بکنیم. آقای مفیدی، راز ماندگاری امیرالمؤمنین 1400 چند سال از شهادت اون حضرت میگذره، امسال سال 1402.
اون راز چیه آقای دکتر؟
اون راز انطباق کلام امیرالمؤمنین و مشی امیرالمؤمنین با فطرت انسان هاست و قرآن فرمود ولن تجد لسنت الله تحویلا ولن تجد لسنت الله تبدیلا. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله. یعنی بعد از این هم هزار سال دیگر، ده ها هزار سال دیگر بگذره، چون فطرتی که خداوند بر اساس اون انسانها رو خلق کرده تغییر نخواهد کرد و امیرالمؤمنین کلامش و مشیش منطبق بر فطرته، هزاران سال بعد از این مردم به علی رجوع خواهند کرد، بلکه بیشتر. حالا در بخشای بعدی میخوایم به این سمت بریم که این ویژگی های فطری چیاست که امیرالمؤمنین منطبق با اونها زندگی کرده و کلامی برای ما یادگار گذاشته.
امید خدا شما هم همراه ما باشید. برنامه زیر دستان بارانی از رادیو جوان.
دنیا به خواب میماند. میگویند کسانی را که خوابیدن میتوان بیدار کرد و آنان که خود به خواب زدن نه. حکایت بیدار کردن آنان که خواب میبینند بیدار شدن چیست؟ در روزگاری که میگویند خواب بیداری است و بیداری خواب، زهر داروست و داروی شفابخش حلاحل است، همه چیز پیچیده و درهم است، تاریکی است، شب است و آن مرد در شب می آید. علی علی
علی علی علی علی جان، علی 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 جان،
علی انسان
شب قدر و شب وصل و شب دیدار یار آمد، پس از آن بیقراری ها سحرگاه قرار آمد. شب قدر و شب وصل و شب دیدار یار آمد، پس از آن بیقراری.
نامت حکایت قربت حقیقت بیداست، بی نمازت خواندند و شهادتت در محراب شهادت حق بود به نماز حقیقت. گفتند قتال العرب است و نگفتند چگونه پس با قاتل خود مدارا کرد. تو مدارا کردی، تو مدارا کردی برای شفای کسانی که فکر میکردند مؤمنند، نبودند، میپنداشتند مسلمانند، نبودند، مدعی بودند، مردند، نبودند.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را میدانستند. میرود مالک، میرود، تا دنیا دنیاست چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
چرا امیرالمومنین سحرها اینقدر زار میزد؟ علتش چی بود؟ خیلی معصیت کار که نبودن اینا، عزیزان که صفت عصمت داشتن. جواب اینه، خوب دقت کنید، محنت قرب ز بعد افزون است. این دو بیت یک کتاب شرح میخواد. محنت قرب ز بعد افزون است، دلم از محنت قربش خون است. هست در قرب همه بیم زوال، نیست در بعد جز امید وصال. اونی که دوره فقط امید داره برسه، اونی که مقرب شده همش ناله میکنه مبادا حرکتی از من سر بزنه، از چشم محبوب بیفتم و قرب را از دست بدم.
از قدیر تا قدر، قدر شناس زیستن بودی در تمامی ابعادش و قدر شناسی را معلم بودی. ای که قدرت را کسی ندانست و هر آنچه کردی به اندازه بود، یگانه بود و هیچ کم نداشت. آنچه در تو بی اندازه بود عشقت بود به آدمی و سرنوشتش، که سرنوشتت را چنین به محراب به خون سپردی که گفتند نماز عشق دو رکعت است و وضوی آن درست نیاید الا به خون.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشاهی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی. چو به کار خیش مانی در رحمت علی زن، به جز او به زخم دلها. ننهد کسی دواهی، ننهد کسی
سلام. دو شما بخیر. علی رو هیچ کی تو این دور زمانه نبوده که بشناسه و نخواهد شناخت، چون هر کسی که بتونه علی رو بشناسه نمیتونه تو این دور زندگی کنه. پس علی رو کسی نشناخت. امیر از نام
پیمک های خیلی زیادی به دست ما رسیده. من به دلیل اینکه میخوام منطبق بر سوال برنامه باشه بیشتر اونهایی که به سوال جواب دادن رو میخونم. ستار حقیقی از امیدیه گفته که اندیشه مولا در نهج البلاغه مبتنی بر عقلانیت و خرد و متأثر از سرشت و فطرت پاک انسانی است و برای همینه که ماندگار شده. صفر 919-82 آخری 01 گفتن که دلیل ماندگاری کلام مولا علی علیه السلام اینه که این کلمات حق و حق همیشه ماندگاره. خانم پریناز پاداش که از جوار حرم مطهر امام رضا علیه السلام برای ما پیام میفرستن، گفتن که از دلایل اصلی ماندگاری کلام امام علی علیه السلام اینه که این کلام برگرفته از قرآن کریمه و دیگر عدالت امام علی علیه السلامه. وقتی که در رفتار و اخلاق ایشون نظری میندازیم درک میکنیم در جامعه‌ای که مخصوصا امروزه
عدالتی درش رعایت نمیشه، در تمام دنیا ظلم و ستم فراوان، حق و ناحق زیاد میشه، ما هرچی میگذره بیشتر به حق بودن امام علی علیه السلام پی میبریم. جواد یادگاری عزیز هم اشاره کردند به شخصیت امام علی علیه السلام، عدالتشون، مظلومیتشون، شجاعتشون، و از طرفی گفتند که هر چقدر ما بیشتر نهج البلاغه رو مطالعه میکنیم انگار یک تفسیر جدیدی براش پیدا میکنیم. اینم ارتباط با زمانه ما پیدا میکنه، حالا تفسیر جدید، نه تفسیری مخالف تفسیرهای قبلی، اما با توجه به زمانه ما، با توجه به تغییراتی که در زندگی ما وجود داره، انگار این کلام موزون و مطابق با فطرت ما هم هماهنگ همین تو حرکت میکنه و همون ماجرای ماندگاری است که فرق نمیکنه امروز باشیم یا مثلا بره 200 سال 300 سال بعد، باز هم این کلام کارایی خودش رو داره.
دلیل ماندگاری کلام مولا علی اینه که این کلام حقه، چون حقه به خاطر همین ماندگاره. تو طول تاریخ هر کسی حق از دهنش آمده بیرون، از کلامش آمده بیرون، ماندگار شده. کلام مولا علی هم حق محضه، به خاطر همینه که کلام میمونه. خیلی ممنون از برنامه خوبتون، تشکر میکنم.
بسیار عالی. خب ما صحبت کردیم با آقای دکتر در مورد این که کلام حضرت علی، تازه این نهج البلاغه که در اختیار ماست تمام کلام ایشون نیست، اما یک خطبه حضرت که میشه خطبه متقین، ازش ده ها کتاب میاد. حالا شما جوانترها مثل ما کتاب متقین آقای سید مهدی شجاعی هست، هم زیبا با در واقع نوشتار بسیار زیبای استاد نوشته شده، نامه 31 حضرت که منشور جوانیه، اینا همه تبدیل شده به خودشون یک کتاب شدن. این یک خطبه حضرت گفته، از توش کتاب ها بیرون اومده، خیلی جذابه. بریم به سراغ اون معرفت و اون شناخت. آقای دکتر
خواهش میکنم. عرض کردم که از راز ماندگاری امیرالمؤمنین انطباقش با فطرت انسان هاست. قرآن کریم در آیه 95 سوره مبارکه مریم فرمود: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اونهایی که ایمان داشته باشند و عمل صالح انجام بدن، خداوند محبت اونها رو در دلها قرار میده. این محبت عمیق به امیرالمؤمنین، این دوست داشتنی که شما وقتی مشرف میشید حرم امیرالمؤمنین در نجف، احساس محبت پدرانه حضرت رو به خودتون درک میکنید. این مهرورزی عمیق و عجیبی که رابطه متقابل بین امام و منیست که مهمانش شدم در کنار حرمش، این فقط منحصر به ایام حیات امیرالمؤمنین نبوده، بلکه تاریخ هنوزم مهرورزی عجیب امیرالمؤمنین رو، به خصوص وقتی شما میرید در حرم اون بزرگوار، این مهرورزی رو میبینید.
آقای دکتر فرمودید، دوستانم اینجا مثالش رو بزنم، چون میگیم که خدا این محبت رو تو دل دیگران قرار میده. خب مادر بزرگ من سنش بالاست، الان هم شاید آنچنان که ایشون مثلا مکتبی بوده، مطالعه ای نداشته، که هرچی شنیده از شخصیت حضرت شنیده هایی بوده که توی منابر گفتند و اینها. ایشون موقعی که پای تلویزیون نشسته، این حب الهی، یا میگه ما در این حرم امام علیه، میگیم بله، عشق از چشمایشون جاری میشه. این آیه مگه میشه غیر از مهری که خدا تو دل قرار داده باشه چیز دیگه ای باشه؟ من به تجربه میگم این رو.
خادم اهل بیت در عمرش فخر باید به خدمتش بکند، مثل مادر بزرگ خانه ما که خداوند رحمتش بکند. پیرزن سالهای آخر عمر سخت دلبسته شد به خاموشی، چیزهای کمی به خاطر داشت، مبتلا بود به فراموشی. روزی از روزها به او گفتم: ای که خو کرده ای به بیماری، نامهای ائمه را مادر، این اواخر به خاطرت داری؟
گفتم اول درست گفت علی، پاسخ دومین سؤال حسن، سومی را نگفته گفت حسین، او که در کربلا نداشت کفن. گفتمش چهارمین و ساکت شد. گفت مادر به بخش یادم نیست، تا همین جاش خاطرم مانده است، مشکل از دین و اعتقادم نیست. گفتمش آمدیم و از تو کسی این سوالات را شفاهی کرد، دور از جا